سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد و امسال هم توانستیم در مهمانی خدا این ضیافت الله باشیم، شرکت کنیم و الحمدلله در این مکان نورانی در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها که دریای کرمت و رحمت و عظمت این دریا از عقول ما خارج است، در جایی که پشت سر یک فقیه و یک مجتهد بزرگ حضرت آیت الله آقای فاضل دامت برکاتو نماز به جا میاریم، بعد از اون مصدع شما عزیزان میشویم و البته بنده با عدم اهلیت و قابلیت این موضوع بحث امسال رو عرض میکنم حضورتون انشاءالله تعالی. اگر خدا بخواد و زنده باشیم و قدرت از ما سلب نشود، یک 20 روزی بنده خدمت آقای انشاءالله هستم، یعنی 2 دهه. و به نظر قاطرم رسید که در این چند روزی که خدمت آقایون هستیم از فقرات زیارت جامعه کبیره مطرح کنیم و تا اونجا که خدا بخواد معنوس بشیم با هم در مورد این فقرات نورانی و بالاخره اسم با مسمات گفتن زیارت جامعه، یعنی جامعه همه مطالب است. به این اعتبار جامعه گفته می شود که هم جامعه مسائل ولایت است و امامت، یعنی اسراری که راجع به ولایت و امامت در جامعه کبیره هست در هیچ جریه نیست. و هاکذا به این اعتبار جامعه گفته می شود که جامعه ظرائف معارف است. خیلی آقا از معارف در جامعه کبیره هست و سرفصل معارف الهیه در این زیارت هست که در جای دیگه نیست. حالا که امروز روز اول است، بنده به عنوان مدخل بحث بحثی رو مطرح میکنیم، ای بسا اصلا به متن بحث امروز نرسیم، بالاخره امروز را یک بحث مقدمی و بحث مدخل حساب بکنیم تا انشالله بالاخره از فردا اگه خدا بخواد بریم سراغ بعضی از فقرات و از می شود که حالا حتما منتظر نیستیم که به ترتیب پیش بریم، چه سیری باشد در جامعه کبیره یه سیری بکنیم، بعض جمله ها رو انتخاب کنیم و در خدمت عزیزان باشیم. و اما بحث مدخل و بحث مقدمه اون این است آقایون، شما عزیزان استادید اینجا الحمدلله ما در خدمت بزرگان درس پس میبین، این ماه ماه واقعا تزکیه است، نه به اون معنا که یه دنیا یه دقا من دیدم در گفتگوها، ای بسا شاید در بعضی از نوشته ها شأن این ماه رو میارن پایین. ماه رمضان واقعا ماه تزکیه برای همیشه است، نه یک ماه. این آیه رو که همه من بلدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون مال یک ماه نیست. بعضیا میگن که بعد آدم در این یک ماه بالاخره خواه نخواه یه قدری برنامه ها با وقتهای دیگه براش فرق میکنه، یا مواظب بعضی چیزا هست. نه، اینا شأن آیه رو پایین آوردن و شأن روزه و این ماه رو پایین آوردن که برای یک ماه آیه نازل نمیشه. برای اصلاح به اندازه یک ماه دستور العمل نمیرسه که بگه روزه بر شما واجب شده یک ماه آدم خوبی بشید. یه ماه مثلا با وقتی دیگه فرق داشته باشه، این نیست. و اینطور گفتن بعضی از صاحب نظران که این لعلکم تتقون یه چیز همیشگیه، یعنی اگر کسی در این ماه با اون شرایطی که باید و شاید روزه بگیرد، یا حالا اگر به علتی از روزه معذور است، ممکن است کسی از روزه گرفتن معذور باشه و خیال کنی که بله من مثلا امسال سعادتی ندارم، چنون که بعضی از عوام مردم دیدیم که این جمله ها رو بر زبان میارن، میگه بله خوش به حال اونها که روزه میگیرن، ما که نمیتونیم بگیریم، ما که مریضیم. نه، اینا صحبت های عوامانه است. فرمودن که الطاعم الشاطر کالطاعم الصابر، اون کسی که به امر خدا روزه را افطار میکنه درست مثل کسی است که به امر خدا روزه میگیره. اگه معذور باشه، خدا فرموده باشه روزه نگیره، خب بره قرآن بخونه، دعا بخونه. این ماه مثل دریا، خیلی فیضها آقا در این ماه مقدره. پس بنابراین لعلکم تتقون به اینطور تفسیر میکنن که اگر چنون که با شرائط روزه بگیرد، یا اگر معذور بود حالا از جنبه های دیگر ماه استفاده کند، و خلاصه در این ماه خوب رابطه برقرار بکند. این دعاها که وارد شده اینا را با تدبر با تأمل اینا را بخونه. این دعای ابو حمزه که یک دریا دریا خدا میدونه از عطر با خارج است. گاهی من فکر میکنم یک جمله از دعای ابو حمزه اصلا یک کتاب ضخیم میتونه بشه. شما ملاحظه کنید همین جمله رو، میفرمد ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء و تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. خودش یک دریا مخلص، یک کتاب هزار صفحه‌ایه. و یا دیگر فیضها که در این ماه هست، بالاخره تمام لحظات این ماه فیضه، تمام شبها روزا. پس بنابراین اگر خوب استفاده کند از این ماه لعلکم تتقون اینطور تفسیر میشه که آنچنان مسیرش مشخص میشه که در اوقات دیگر هم منحرف نمیشه. برای روشن شدن این مطلب حدیثی رو عرض میکنم. یه حدیث قدسی در این آقا میفرماید خدای متعال بنا به نقلی که شده، اگر بنده من در تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد، من او را جهنم نمیبرد. یعنی چی؟ خب این حدیث بخوای خرابش بکنی، بخوای اون بعد علمی را ازش بگیری، آدم فکر میکنه که یعنی آدم یه دو رکعت نماز با دقت بخونه، با شرایط بخونه، بعد دیگه مهم نیست. ضرر بهش نمیرسه، هر کار دلش خواد بکنه. نه اصلا این یه معنی عمیقی را نشون میده. میگه اگر بنده من دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد جهنم نمیبرم، یعنی دو رکعت نماز با اون شرایط که فرمودن بخونه، خوب متوجه بشه رب العالمین یعنی چی. این الرحمن الرحیم رو با جان خودش لمس بکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با جان خودش لمس بکنه، اونطور که سید بحرالعلوم قدس الله روحه میفرماید که وحذر لدى التخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، ایاک من قول به تفند و انت عبد لهواك تعبد، تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. إن طور نباشه واقعا، يعني با جان خودش دریابه داره چی میگه. وعلم إذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسئول. وقتی که نماز میخونه واقعا مخاطب رو بشناسه. چه حدیث هم داریم میفرمد که آنچنان عبادت کن خدا را مثل این که او را میبینی. بله اگر تو او را میبینه اون که تو را میبینه. خب این طور بخواد نماز بخونه میگه جهنم نمیبره، مثل یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت مسیر را مشخص میکنن بنده جهنمی نمیشه اصلا. مقصود اینه، طالبه به انتفاع موضوعه. این دو رکعت نماز مسیر را مشخص میکنه. آقا این لعلکم تتقونم همینه، یعنی درست از این ماه مبارک استفاده بکنه مسیر مشخص میشه. لعلکم تتقون، نه اینکه یعنی یک ماه شما آدم خوبی میشین. برای یک ماه قرآن نازل نمیشه. برای یک ماه به اندازه خوب شدن یک ماه چه دستور نمیرسه. خب حالا که اینطور شد، ماه ماه تزکیه است، ماه واقعا ساخته شدن بدون این شعارها. اینقدر شعار داده شده که باور بفرمید آدم از استعمال بعضی از جمله ها، به کار بردن بعضی از جمله ها در میترسه. توجه کردید؟ اینقدر گفتم تزکیه نمیدونم فلان، وقتی همون کس که خودش تونتون میگه تزکیه تزکیه، میره میرسه میبینه بنده خدا خودش تکبر داره، از خود راضی هست، تقوای لسانی نداره، مواظب زبانش نیست. اصلا چی بگم؟ شعار شده. این کلمات کلمات بلند بالایه. ما بزرگان رو در همین قوم دیدیم که اینا رو میگفتن میلرزیدن. آخه ببینید آقا، ما آقای طباطبایی رو دیدیم، حاج آقاید فاطمی رو دیدیم، آسد حسین قاضی رو دیدیم. درست بنده الحمدلله خدا رو شکر میکنم که میفهمم که آدم نشدم، ولی این آدم ها رو دیدیم. اگه ندیده بودیم میگفتیم خب لابد دیگه زاله همش همین است که میگن. نه اینا را دیدیم. تزکیه وقتی میگفتن، ساخته شدن میگفتن، مراقبه میگفتن، محاصره میگفتن، به خود میلرزیدن. ولی حالا این کلمات دیگه مبتذل شده، حتی بچه هم را یاد گرفتن. این میگه تزکیه، نمیدونم مراقبه، محاصره، هیچ معانی خود را از دست داده کاملا. واقعا اگه کسی تزکیه داشته باشه، بابا قرآن دیگه پای کار او را امضا کرده. قد اصل همان تزکا بیازیم بالاتر میخوایی میگیشم تزکیه کجا بود؟ هیت به خیلی ساده فکر میکنن در نور دستگاه خدا. خدا مهربان، ارحم و راهمینه، اما اینم در نظر بگیریم که دیگه به خدا نمیشه انسان نعوذ بالله خدا را فریب بده، العیاذ بالله. این در عالم بالا عالم معنا میخرن، حال میخوان، حقیقت میخوان، هر صدمه میخوان. خب حالا ما با این عقل ناقص بون فکر کردیم که در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها و در ماه مبارک رمضان که بالاخره انشالله دلها نرم میشه، روحها لطیف میشه، یقیناً فهم انسان با اوقات دیگر فرق میکنه که اینا مهمان خدا هستن، میشه که کریمی به مانند حضرت حق سفره بندازه، عده رو دعوت بکنه و از اینا پذیرایی نکنه. میشه قضا جلوی اینها نگذاره؟ دعیتم فیه لا ضیافت الله، اونم مهمانی که عزیز، نه مهمانی که آدم مجبور به پذیره. بعضی وقتا بعضی مهمانها رو انسان مجبور به پذیره، مثلا یه امر خیریه یا یه مراسمیه، چند نفر اومدن، یه نفرم هست که آدم دلش میخواد او را اصلا به عمرش ندینه، اونم اومده. بالاخره آدم مجبور به او هم تعارف کنه، آقا به سر نیست، خوش آمدید. یه وقت هم اصلا یه مهمان عزیزی آدم یک سال منتظرشه. در این خطبه حضرت نشون میده که ما مهمانان عزیز خداییم، معمولی نیستیم. میفرماید که دعیتم فیه الى ضیافت الله فجوئنتم فیه من اهل کرامت الله، عزیز کرده های خدا هستید. خدا ما را عزیز کرد، دعوت کرد. خدا که مهمانی را دعوت کنه و عزیز کنه او را، حتما به او یه چیزی میده. مگر که خدا نکرده اون مهمان خودش اینقدر غافل باشه که غذا بذارن جلوش نخوره اصلا، ولی یه قدری حواسش جمع باشه باید از این غذا استفاده کنه. حالا چون دیگه مهمانی خداست و سر سفره خدا هستیم و یقینا عرض کنم حضورتون که همطور که گفتم روحیه ها، ذهن ها از با وقتهای دیگه فرق میکنه، انشالله امیدوارم که این جمله های زیارت جامعه کبیره هم که گفتیم جامع اسرار ولایت و امامت است و جامع ذرائع معارف و اخلاق است، انشالله به مورد باشه مطرح کردن. مجلسی اول قدس الله روحه که پدر مجلسی مشهور رضوان الله علیه، مرد فوق‌العاده‌ای بوده و آدم مخصوصی بوده. البته فرزند او علامه مجلسی قدس الله سره مرد بزرگی که کمتر داریم به اندازه مجلسی عظمت داشته باشه و خدمت کرده باشه. اما خب پدر بسیم که یه خصوصیاتی داشته و اگر کسی دقت بکنه در مطالبی که خود مجلسی از پدرش نقل میکنه و در کتابای مجلسی اول مانند روضة المتقین، کتابای دیگه، آدم در اینها دقت بکنه متوجه میشه که این مرد مخصوص بوده، آدمی که میشود دو خصوصیاتش منحصر به فرد بوده. بنابراین ایشون میفرماید که من در مدت اقامتم در کربلا نجف در عراق، میفرماید که ما زرتو به غیر هذه زیارت، اصلا به غیر زیارت جامعه کبیره زیارت نکردم امامی را. چون دیگه جامعه دیگه، شما هر کی میخواید در دیگه بگین در اینجا هست. و بزرگان و علما هم تاکیدشون بر این است که مهما امکن از این زیارت استفاده بشه، چون جامعه. مرحوم شبر سید عبدالله شبر رضوان الله علیه، ایشونم دیدم که از مجلسی اول مکاشفه ای را نقل می کند راجب زیارت جامعه کبیره، که این خیلی برای ارواح ما این مکاشفه و نقل این مفید است. که من عرض میکنم باید قبل از اونم عرض میکنم که با کلمه مکاشفه هم باید انشالله معنای خودش رو بده و شما عزیزان مخصوصا جوانها یه نکته ای رو عرض میکنم، حالا دیگه روز اول ماه خداست که انشالله در ذهن جوانها میمونه، اون این است که هیچ بدلی شما را نسبت به اصل دل سرد نکنه. یه چیزیست که در ذهن باید باشه، یه وقت رفتی طلای بدلی دیدی دیگه نباید نسبت به طلای اصلم دل سرد بشه. خب طلای اصل برای خودش هست، حالا این بدلیه. یه وقتی دیگه نفر خوش زده مثلا به این که عارفه، وقتی دیدیم بدلیه مثلا خوب باشه دلسرد نشو، بالاخره یه عالم ربانی یه عارف ربانی هم دیگه پیدا میشه. بله در دنیا همیشه طور بوده، رفت بوده، بدل بوده. بعضی هستن که بدل میبینن اصلا دلزده میشن از همه چیز. نه این مال ضعف نفسه. اگه صد تا دروغگو هم شما ببینید بازم ببینید که بالاخره یه آدم صادقی هم در دنیا پیدا میشه. حالا این مکاشفه هم آقا مدعی دروغ زیاد داره، خدا انشالله بر علو درجات علمامون شهدامون امام عزیزمون مجتهدینمون بیفتد. مرحوم آیت الله رزما آقای مرعشی نجفی کتبت الله سره یه وقت یادم میاد که کسی از ایشان پرسید که آقا این جفت که میگم بالاخره حقیقت داره یا نداره؟ یه جواب خیلی پخته ای داد، هیچ وقت یادت نمیره. واقعا آدم بزرگ، حرفش هم بزرگه. فرمودن که برای حقیقت برای منطقه مدعی دروغش زیاده. گفت خیلی از میان میگم ما بلدی دروغ میگم، ولی خب یه حقیقتی هست بالاخره. مکاشفان همینطوره. یه عده بالاخره برای این که چند نفر رو فریب بدن در این دنیای زودگذر فانی که جدن عاشق همسوزی نیست، یه چند روز بیشتر مثلا لذت ببرن. نمیدونم والله چه لذتیه آدم یه طرف فریب بده، یه دو تا به آدم بگن بارکالله آفرین، نه چی بده میشه آخه. قبر قیامت فراموش بکنه، برزخ فراموش بکنه، اون عالم که پایان نداره، همش در کارمون با خدا. به قول صاحب دلی گفته بود که مردم با این که میدونن این جهان موقته، ولی به اندازه یک مکان دائم در اینجا خدمت میکنن، و با این که میدونن اون جهان دائمیه ولی به اندازه یک مکان موقت هم برای اونجا کار نمیکنن. اینجا مثلا هرچی میدوه کارای انجام میده هر کس به نحوی. بله به قول صاحب دلی که میگه صیاد زیاده منتها عادت سید فرق میکنه. بله خیلی از صیاد منتها عادت سید عادت شکار فرق میکنه. به هر حال در این دنیای فانی زودگذره چیزی نیست. داریم میبینیم اینقدر آمدند و رفتند و تمام شده. حالا اینجا دو تا مرید داشته باشه، دو نفر فریب بده، در یه ده نفر بیست نفر مثلا فرمان بده و حکومت کنه، اینا بعضی از اینا لذت میبرن خلاصه. بنابراین حب دنیا رأس و کل خطیه است. وقتی محبت دنیا شد رأس و کل خطیه. آدم میاد دروغم میگه، آدم به دروغ ادعای کرامت میکنه، یواش یواش قلب تفتی میشه، گناهان دیگر هم مرتکب میشه. آخه دیگه در یه جکه نیست که در مشهد خدا شاهد تعجب میکنم در حضور حضرت عرض میکنم آقا یک نفر آدمی که من شد و تقدسش حساب میکردم اومده بود روبروی ذریح حضرت رضا سلام الله علیه دروغ صریح میگفت، تعجب کردم از عوض او من میلرزیدم. یعنی روبروی ذریح متحر ادعای مکاشفه میکرد که من قطع داشتم که دروغ میگه، یعنی یک روغی داشتم بدونستم دروغ میگه. تعجب کردم آخه بابا آدم برای آدم فریب دادن مرید درست کردن روبروی ذریح امام معصوم مده بود دروغ میگفت. و از این دروغوها زیادن حتی خب دیگه از کردم اینها نباید ما را به اصل مسئله نسبت به اصل مسئله متزلزل کنن. اصلا همیشه بوده. یک نفر مثل مجلسی اول می فرماید که من مکاشفه داشتم، این دیگه درسته. اینا که مکاشفه داشتم به دو تا از حواس میگن. من اینجا لازمی که بگم که اونایی که چیزی میدونن آقا اینا به قول معروف دم در نمیارن. آیت الله روزنامه گلپایگانی قدس الله سره، این فقیه عزیز بزرگ که به تازگی از دستمون رفته، حالا دیگه تو نمه اهل علم و نایم طلبان استادمون حضرت آیت الله آقای فاضل هم تشریف دارن، عیب ندارم اینو بگم، اشکال نداره هیچ، ایشون مثل این که مرگش و تشییع جنازه‌ش و خیلی چیزا را در حال حیات به مکاشفه دیده بوده و به یک نفر، چون یک نفرم اسم ببرم بازم عیب نداره، فقط به حضرت آیت الله آقای بهجت گفته بوده که من دیدم که اینجوری مردم، من تشییع کردم، خب من عیب نداره، منتها دیگه من به ایشون فقط گفته بوده، دیگه بخشنامه نکرده بوده. کسی که چیزی میدونه به چند تا آدم بزرگ محترم میگه که اونم به دو سه نفر میگه که در دو سه نفری که باید نشاط ایجاد بشه یه نشاطی به وجود بیاد، بالاخره هیچ گفته نشه صلاح نیست، توجه کردید؟ و بخشنامه بشه به همه جا اونم صلاح نیست، امرون بین الامرین، بعد به یه عده که صلاحیت دارن یه چیزایی گفته بشه. بله، محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه که مجلسی اول به او گفته می شود، این مکاشفه رو در مورد زیارت جامعه کبیره داشته که می فرماید که در حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه ایستاده بودم و حضرت رو با این زیارت می کردم، چه آقایون می دونن دیگه، فقط اونجا که می گه که فعلاجت بکن با اثر روح الامین، اگر امیر المومنین رو زیارت بکنه فقط میگه فعلا اخی که با اثر روح الامین، فرقش اینه. و اینم زمنان تو حاشیه بگم که هر امامی را می شود که با اون زیارت بکنید بقیه به تبع زیارت می شن، اینم خاطر شریفتون باشه. اگر مثلا امام حسین علیه السلام میخوای با جامعه کبیر زیارت کنی عیب نداره، بقیه هم به تبع زیارت میشن، یه امام مقصود بشه بقیه به تبع، یه همه شون مقصود بشن، این دیگه اختیار با شما. مجلسی دومم به این مطلب تصریح فرموده، مسئله تبعیت تصریح فرموده بنده دیدم. بله، میگه ایستاده بودم و امیرالمومنین سلام الله علیه رو با این زیارت می کردم، یک مرتبه دیدم که اوضاع عوض شد و من دیدم که من در سامرا هستم. حالا همونطور که تو حرم امیرالمومنین داره زیارت می کنه، در همین حین می بینی که در سامرا دیگه دیدم که مولایم امام زمان علیه السلام نشسته کنار ذریح مطهر، چه میدونید که در اونجا دو تا امام هست، حضرت هادی و حضرت عسکری سلام الله علیه ما. میگه دیدم حضرت صاحب الامر ارواحنا به الفدا نشسته و چه داده به ذریح و من این زیارت رو بلند بلند میخونم. به عبارت مجلسی اول این است میفرمد به رسم مداحان بلند میخوندم. وقتی که چشمم به حضرت افتاد، حضرت تبسم میفرمود نعمت زیارت حاضری، چه زیارت خوبیه. عرض کردم که آقا باید خوب باشه، اشاره کردم به ذریح، گفتم زیرا سخنان از این آغاز از جدتون حضرت هادی علیه السلامه، چون جامعه کبیره یا آقایون میدونن دیگه معصوره و عبارات حضرت هادی علیه السلامه، غیر معصوم هم نمیتونه از این حرفا بزنه، شما به غیر معصوم مهلت بده 100 سال، اصلا مگه میتونه بگه انتم الصراط الاعظم و السبیل الاقوم و رحمت الموصوله؟ هم اگه زنده بودیم حالا یه خورده به این جمله ها میرسیم. آخه رحمت موصوله یعنی چی؟ غیر معصوم میدونی حرفا بزنی؟ خیلی حرفای بلند و بالایی. بله، میگه که اشاره کردم به ذریح مطهر، از کردم که به علاقه بایدم خوب باشه، چون این جمله ها از جد شما حضرت حادی علیه السلام. بعد حضرت فرمود که تقدم، به من فرمود بیا جلو، هر کزم که اجازه بدید من همون دور باشم چون میترسم نزدیک بیام و سوء ادب بشه و کافر بشم. همینطور فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد میگه قبری جلو رفتم، فرمود بنشین، از کردم اجازه بدید بیستم، میترسم سوء ادب بشه کافر بشم. فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد البته اینها را که گفته مثل که اینا تازه قسمت های ساده بوده. آیا باور بفرمید، حالا ما که چیزی بلد نیستیم، نمیدونیم، اما اونهایی که چیزی میدونستن واقعا نمیتونستن حرف بزنن. خیلی آقا یه حرفی رو صد دفعه شاید فکر میکردن بگن نگن، چون بالاخره نرضایتی دارن برای خودشون. اینه که اینها را که بیان کرده بعد میفرمد ثم رأیتو ما لا تحتمل خون خود و ضعیفه، میگه که سپس دیدم چیزایی را که عقول ضعیفه اونها را نمیتونه متحمل بشه. خب یه چیزایی هست که گفته بشه ممکنه انکار بکنن، اصلا رد کنن. و این رد کردن دو تا ضرر داره عجیبه. یکیش برای گوینده که این ممکنه مؤاخذ بشه روز قیامت، یا بالاخره توفیقش کم بشه که تو چرا چیزی را گفتی که یه آدم عوامی ضعیفی بلند شد و نسبت به اون حد که حرمت کرد و گفت نخیر اینطور نیست. این درسته؟ شما الان ببینید مثلا از یه مرجع تقلیدی بلند شد در همین مجلس که چیزی بگن، یه نفر فرش که بگه نخیر آقا اشتباه شده، خب اون مرجع تقلید مورد توهین قرار میگیره. اون وقت از امام معصوم مطلب نقل بکنی، از اولیاء نمره یک خدا مطلب نقل بکنی، یکم تا ضعیف بلنشن بگن نخیر اینطور نیست. خب این یک ضررش به اون گوینده که میگن چرا گفتی، چرا ملاحظه نکردی. حتی در روایات داریم که میفرماید که بعضی از فضائل ما را که میخواییم بگین، خب بالاخره یه دستم چشمشون باز میفهمن، کجا بگن کجا نگن، یه دستم در چشمشون باز نیست، علم غیب ندارن، من یه طلبه ای هستم، من میشستم اینجا چشم من باز نیست، میخوام یه دوتا فضیلت بگن، از کجا معلومی که بگن یا نگن. میفرماین هم به زور نبزا، اول یک ذره حرف رو بندازیم ببینید چی میشه اوضاع. دیدین که دلها آرامه، روحها آشناست، ادامه بدید. میفرمد فا این انکرو فا امسکو، دیدید که نه خیر آقا، این چهره ها نشون میده که اهل الان آبرن میشه، میگه آقا این چی بود، با عقل جور در نمیاد، امان از این عقلا که نه به رخ میکشه. گاه اول ثابت کن که عقل هست یا نه، تراجه کردید بعض اخلاق هم محل تحمله. مرتب بلند میشه میگه آبا عقل تا کدوم اخلاق و توفیق است کدوم عقل، ما خیلی انواع عقل ها زیاده. بعض اخلاق فقط به درد دنیا میخوره، شما میبینید که انقدر در امر دنیا وارده که به قول معروف شیطان رو درس میده، اما بیا شما در معارف ببین هیچ چه متوجه نیست. ما یه روایات عمیقی آقایون در مورد عقل داریم که خدا شاهد پاکیزگی میخواد که آدم اونا را بفهمه. یک روایت مشهوری که خیلی هم گفته میشه شنیده میشه همین است که کسی به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا پس معاویه عقل نداشت. ما عقل به این چیزا میگیم دیگه، آدم خوب بلد باشه کلاه بذاره، مثلا خوب نقشه بکشی یکی رو مثلا از ناخدمتون که زیر رو کنه، آبروشو ببره بیچاره کنه، اینا ما میگیم عقل. حضرت فرمود اون عقل نبوده، شیطنت بوده. یعنی مثل این که آقا کاملا جدا میکنن، یعنی اون آدمی که خوب بلد نقشه بکشه، آبرو ببره، زیر رو بکنه، فتنه را بندازه، همون آدم روی آیه رو درست نمیفهمه. مثل که یعنی این سلاح رو بهش ندادن، نه نداره، جد آدم مثلا از دست داده. خلاصه اینا که مرتب عقلشون رو به رخ میکشن، باید متوجه بشن که هر عقلی هم در معارف به درد نمیخوره. به قول یکی از بزرگان میفرماید که برای درک معارف یه ولادت دوم لازمه. اون ولادت دوم هم دست خودمونه. انشالله اگر زنده بودیم به فضل الله کرمه توضیح خواهیم داره. حالا بگم مفصله. بله، این ولادت دوم دست خودمونه. اگه دست خودمون نبود این همه خطابا به ما نمیشد. این مرتب میگن که تزکیه کنید و پاکیزه بشید. خب بله، حالا کلها بله، میفرماید که چیزایی رو دیدم که عقول ضعیفه تحمل نمی کنه. ضرر اول برای گوینده است، مطرح میکنه و مورد ملامت قرار میگیره و حتی ای بسا بعضی چیزا رو هست که نباید گفته بشه. یه مواهبی، مسائلی اگر به نااهل گفته بشه اصلا ازش گرفته میشه. یه روایت داریم در نهج البلاغه که البته کلمات ائمه مثل قرآن ظاهر داره باطن داره. حالا اجبارا در این مبحث ما بنده برای این مبحث استفاده میکنم. میفرماید که احذروا نفارا نعم. نفار آقا تقریبا رم کردن و در رفتنه. یه اصلی چیزی رفتی که بند و پاره کرده رفت، هیچ خبری ازش نیست. حضرت میفرماید که از در رفتن نعمت ها بترسید. حالا چه نعمت های ظاهری که باطنی. خدا انشالله ما را بنده شاکر قرار بده، قدردان قرار بده. یه وقت بعضی از نعمت ها در میرن اصلا، اصلا انسان دیگه نمیبینه. بعض مواهب هم همینطوره. آدم بعض مواهب رو به نااهلیه اینا از دستش میره. این ضرر اول. ضرر دوم برای مستمع. این عقیده رو بنده داشتم و بالاخره آدم وقتی که کوچکه، ناقابله، بعضی چیزا به ذهنش میره که منتها مطمئن نمیشه که صحیح هست یا نه. یه بزرگی اگر چنون که وقت تایید بکنه آدم یه نفس راحتی میکشه. بنده عقیده داشتم و ثابت که مطالب بالا بلند یه وقت در مورد اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، در مورد معارف الهیه به یه ضعیفی گفته بشه و اون ضعیف بگه این طور نیست، غیر از اون ضرری که بر گوینده وارد میشه برای مستمع هم وارد میشه. این انکار او باعث ظلمت میشه. این عقیده رو داشتم ولی خب گفتم دیگه خاطر عدم اهلیت و کوچکی میگفتم حالا شاید اشتباه میکنم. تا اینکه الحمدلله خدمت عزیزی بزرگی رسیدم و حل شد مسئله. من خیلی بزرگ بودن چه من عرض میکنم، حالا اسم نمیارم. ایشون هم فرمودن که اگر ضعیفی چیزی از فضائل از این مواهب رو بشنوه انکار بکنه برای خود او هم مضره. پس بنابراین او را هم در معرض ضرر قرار ندیم. خودم بیاد بگه نه خیر اینطور نیست، خودش هم ظلمت میگیره. واقعا هم باید بگیره. در قرآن میفرماید که و کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب کردن چیزی را که به اون احاطه نداشته، علمی نداشتن که به اون احاطه کنه. خب آدم چیزی را که نمیدونه چرا این کار بکنه؟ هر کدوم از معارف الهیه یا فضائل را اگر کسی به عمرش وارد نیست و بگه نه خیر اینطور نیست، کتک این است که ظلمت میگیره. میگن تو که نمیدونستی چرا این کار کرد، اگه نمیدونستی چرا این کار کرد. بعد میفرمد که ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه. البته مجلسی اول در اول هم یه حالت تعمیه پیش گرفته، بله تعمیر این ردگم کردن میگن. خب اینا ردگم میکنن، از اون طرف هم بزرگم دروغ نمیتونن بگن، ولی بلد هم حرف بزنن. بله ببینید آقا، مثال میزنیم. ببینید که بنده بگم که این انگشتر مثلا عتیقه، اول اینو میگم، بعد میترسم که دوربر کسانی باشن که اصلا نباید بدونم این حقیقه، برای تعمیه اونها برگردم دوباره بگم نخه تو گفتم عزیز نیست، چون نمیشه. اما یک جمله میتونم بگم که اونها برن دنبال کارشون، دروغی هم نگفته باشن، که مجلسی همین کارو کرده، میفرمد در مکاشفه دیدم. بعد میگه و این شعت قول بینن نوم و دیگه، من میگم آقا این عقیقه، بعد میگم حالا اگر تو خواستی بگو شیشه، دروغ چه نیست، ولی بالاخره ذهن خراب میشه. ایشون هم میفرمد که ما در مکاشفه دیدیم، حالا اگر تو خواستی بگو بین خواب و بیداری، در صورت که نخیر بین خواب بیداری نیست، عبارات دیگرش دلالت دارد بر این که دقیقا مکاشفه بوده، هیچ خوابم نبوده و سر تا هم مکاشفه رو دیده، یعنی اونجا که نشسته بوده. حضرت می فرمد بیا بشین، توجه فرمودید، واقعا نشسته نبوده، سر تا بود، از اول تا آخر سر تا بوده، در مکاشفه نشسته بوده. شما چطور خواب می بینید که دارید می دوید؟ آدم تو وقت خواب خوابیده، خواب می بینید که داره می دوه، همون که خوابیده خواب میبینه که عرض میکنم حضورتون که از کوه داره میره بالا، این منافات نداره. تازه خواب خواب مکاشفه از خواب روشن داره. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه قضیه داشت، البته حالا همش رو نمیتونیم بگیم، وقت نیست و حالت جسمی ما هم ایجاب نمی کنه که خیلی حرف بزنیم. اجمالی که این است که مثل این که سرش تکیه رو داده به میزی یا به کرسی، توجه کرد گاهی اینقدر روشن قضیه، بعد دیده بود در میزنن، رفته بود در باز کرده بود، دیده بود یه نفر اومده، حالا قضیهش مفصله، پیغام درش آورده بود و حرفای زده بود، بعد در میبنده، خدا حافظی میزنی از بالا، در همین هین میبینه که هنوز این پیشنش به کرسی تکیه داده. و وقت کهی من رفتم دروا کرده، این آدم رو دیدن پله ها رو کهی رفتم، به هم میفهمه که مکاشفه بوده و اونم که آمده در خونه زنده نبوده، مرده بوده. بعدم پی برده بود که مرده 400 سال پیشه، به شرح حال اون مرده هم در یه کتابی هست، اسم خواست بره اون کتاب رو بده به ایشون که حال مرده رو ببینه، دیگه مرگ حایل شد، آقا وفات کرد و اثر تمام شد. خلاصه گاهی اینطور میشه، مهم نیست منافات نداره. بله آدم در خواب میبینه که از کوه داره میره بالا. به هر حال دیگه این عظمت زیارت رو خواستم که قدری در ذهن مبارک باشه، زیارتی که تمام علما اون را پذیرفتن، روی چشم گذاشتن، شرح ها بر اون نوشتن، زیارتی که یک مجتهد، یک عارف، یک عالم ربانی 100% ثقه در کشفش ببیند که امام زمان سلام الله علیه می فرمد که چه زیارت خوبی. بالاخره از مجموع اینها که عرض می کنم یقین حاصل می شود که این کلمات از حضرت هادی علیه السلام. حتی به شما بگم دهان روزه کسی صاف بگه که زیارت جامعه سخن حضرت هادیش، وسوسه هم نمیخواد بگه بنا به نقل فلان بنا به نهش، ایدی هم به روزش نمیرسه، چون یقینه به حضرت. بالاخره مجموع این مسائل دلالت میکنه و عجیب است که آقا یه ذخیره است برای شیعه، ذخریه، ثروتیه، اینقدر که برای شیعه تو این زیارت مطلب گذاشتند و رفتند، گنجها گذاشتند و رفتند، در جای دیگه نگذاشتند. السلام علیک یا ابا عبدالله. به نظر قاطرم اینطور رسید آقا، که ما امروز اول این مجلسه. خدا میدونه این عقیده مرز میکنم و از روی عقیده حساب کردم دیدم باید متوسل بشیم به اول کسی که در راه ابی عبدالله شهید شده و اونم حضرت مسلم سلام الله علیه بوده. فقط توسل پیدا کنیم به این آقا. عجیب است که رسول اکرم با امیر المؤمنین سلام الله علیهما و رسول الله علیهما وقتی میشینن، این تعبیر منه، حضرت مسلم یا در دنیا نبوده یا کودک خردسال بوده، اما برای این آقا جلسه فوق‌العاده میگذارن. فرمود که یا علی، من برادر عقیل را دوست میدارم. رسول اکرم فرمود البته دوست داشتن انواع داره. فرمود که احبه حبین، فرید به این مزامین دو جور دوست دارم. یکی این است که خودم عقیل دوست دارم. عقیل مرد خوبی بود، آقایون مرد پاکی بوده، نسل عقیل همه خوب بودن، همه پاک. شما تاریخ رو ورق بزنید تمام طیبون و طیبات بودن، خیلی مستق بوده عقیل. اون قضیه هم که نسل بلاغا آمده که حضرت یه آتشی داغ شد نزدیک دستش برده، نه اینا منافات با عظمت عقیل اصلا نداره. خب برادرش بوده، امام زمانش بوده، خواسته موعظش بکنه، خواسته او را پیش ببره، اینا مهم نیست. هر بود یکی که خود عقیل رو دوست میدارم، یکی هم این که ابو طالب او را دوست داشت. حضرت ابو طالب صلوات الله علیه یه آقا و بزرگی بوده که آقایون نه این که خیال کنید که چون فقط پدر امیر المومنین حرف رو میزنید، حضرت ابو طالب از اوصیاء پیامبران قبل بوده. خود این یک قضیه مرد آسمانی بوده، اتصال به قیب داشته، آدم معمولی نبوده. و این است که از کنم محبت او را پیغام، محبت فرزند تو کشته می شود. از اینجا داشته باشید که بعدم براتون توضیح بدیم که محبت چقدر مهم است. پیغمبر می تونست بفرماید که مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید میشه، می تونست بگه در راه اسلام شهید میشه، همین طور هم هست. اما علال حساب اینجا فقط دست رو محبت گذاشته. و این نولده و مقتول فی محبت ولده، که در محبت فرزند تو کشته میشه. وقتی میشه فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین برای او گریه میکنه. و تسلی علیه الملائکت المقربون، ملائکه مقرب خدا بر او درود و تحیت میفرستن. انشالله که بعد از عرایز من به فیض میرسید. فقط این دسته تا شعر رو براتون ترجمه میکنم که اینا شاید در زیر آسمان برای حضرت مسلم یه همچه چیزی گفته نشده. اینا مال علامه سید باقر هندی قدس الله سره میگه لقد کدما یبن عم الحسین مدامع شیعتک الصافحه، میگه این پسر عموی حسین شیعیان از برد خون گریه کرد. ولا برحت حاطنات العیون تحییک غادعتا رائحه، اینا مرتب برای تو گریه میکنن، یه جلسه دو جلسه نیست، مرتب یاد تو را میکنن. چرا اینطور میشه؟ یه لعنک لم ترو من شربت ثنایاک فیها غدت طائحه، برای اینکه وقتی که تو در نزدیک شهادت آب برات آوردن نتونستی میل کنی، دندونای مبارک تو اون کاسه فرو ریخت. لأنک لم ترو من شربت ثنایاک فیها غدت طائحه، نمیخوام که اینجا دیگه در جوار خانم حرف میزنیم که دل مبارک شده سوزونم، هیچ چیزایی داره اونا رو حذف میکنم، اما دلم میسوزه. بله فقط یک بیت لطیفی داره، اشاره به اون میکنم، چیزای تندی خدا شاهده از خانم دیگه حیا کردم اونا رو حذف کردم. اجمالا وقتی کسی شهید میشه انشالله خدا شهدای عزیزمون رو با اهل بیت محشور بداره، که الان اینجا خانواده های شهید، پدر شهید، برادر شهید زیادن. خدا شاهده اینه بدونید، والله دارم عرض میکنم حق شهید با این حرفا که تا حالا داشتیم ادامه میشه، اصلا شهید از عقل ما خارجه. من خانواده های محترم شهدا، شهید داده ها، خیلی حواستون جمع باشه، شما ها دارای ذخیره هستید. بله، خیال بکنید که مثلا یک کسی آمد گفت تبریک و تسلیت عرض میکنم، یه مجلسی شد گلی آوردن، اصلا این حرفا نیست. شهید از عقل ما خارج، شهید در کنار خدا نشسته، خدا کنار نداره مثل ما، ولی حالا دیگه اونم برای خودش یه معنا داره. خودمون چه نمیگیم که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چه؟ نزد خدا، نزد خدا با خیلی فرق داره. علی کل حال شهید که از دنیا میره، کسی که به شهادت میرسه، اول صدای یک زن برای او بلند میشه. این شاعر مخاطب میگه بالاخره یه مادر داره شریه میکنه، یه خواهر، همسر، دختر، اینو میخواد بگه. میگه اتقضی ولم تبکی کالباکیات، میگه تو کشته بشی و صدای نوحه یک زن برات بلند نشه؟ تو اینقدر قریب بودی؟ اتقضی ولم تبکی کالباکیات، اما لکه فی المصر من نائحه، یه زن نوحه یا در اون شهر نبوده؟ بعد میگه بهتر که نبوده، مقام تو اجل است از اینکه زنان نوحه‌گر کوفه برات گریه کنن. میگه این جبران شد. کجا جبران شد؟ میگه اون وقتی که خبر شهادت به کاروان ابی عبدالله رسید، عوضش دختر علی رفت گریه، عوضش فاطمیات رفت گریه.